السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. تقدیم به پیشگاه مقدس امام العارفین زین العابدین حضرت سجاد سلام الله علیه که در روز شهادت اون بزرگوار هستیم، صلواتی با وعجل فرجهم عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم.
خب، در ایام محرم بحثی رو آغاز کردیم پیرامون زیارت شریف عاشورا. بحث تمام نشد، قول دادیم که صبحای شهادت بحث رو ادامه دیم تا انشالله مباحثی که مد نظر هست تمام بشود. اگر خاطرتون باشد رسیدیم به بحث لعن، که بعد از اون که یک سری قبائل و گروه ها لعن میشود میاد و اولین لعن هم به همین هاست، یعنی اول اون فکر طرف، اون گروه، اون حزبی که وجود داره، اون قبیله و طایفه، بعد ورود به لعنهای شخصی می شد که نمونه‌های عرض شد. امروز هم یک نمونه دیگر رو عرض میکنم. منتها مقدمتا این بیان نورانی حضرت امیر علیه السلام در خطبه شریف قاصعه، واقعا یکی از درر خاص نهج البلاغه این خطبه قاصعه هست که بارها محضرتون عرض شده و نکاتی هم ازش خدمتتون عرضه داشته. طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. حضرتم سوار بر اسب خونده است، در معرفی صفت تکبر هست و معرفی شیطان، یه شیطان شناسی کامل و جامعی در این خطبه قاصعه هست. اونجا امیرالمومنین در همین ابتدای خطبه قاصعه میگه فرمان خدا در آسمان و زمین یکیست. هیچ وقت خدا نمیاد به واسطه یک تخلفی یه نفر رو تنبیه بکنه بعد دیگری همون کار رو انجام بده خدا تشویقش بکنه. اصلا چنین چیزی نداریم. به واسطه یه صفتی کسی رو ببره بهش بعد دیگری همون صفت رو داشته باشه بگه نه نیست دیگه اینجا. درسته خدا حاکم است، هر کاری او بکند عدل محض است، اما این قانون خدا یکیست در آسمان و زمین. نتیجه‌ای که امیرالمومنین میگیرد این است که شیطان متکبر بود، از در خانه خدا رانده شده. هیچ دلیلی نداره یک کسی دیگه متکبر باشه در خانه خدا بمونه، خدا همون هم رد میکنه. همونطوری که شیطان سقوط کرد، اگر کسی این خصوصیت رو داشته باشه سقوط میکنه. خدا با احدی هم تعارف نداره، با احدی هم پسرخاله نیست و نسبت فامیلی هم نداره. حرفای شعرگونه و ذوقیگونه و اینا رو بریزی تو سطل آشغال به کار نمیاد. حرف حق اون چیزیست که در کتاب خدا آمده است و روایات ائمه معصومی هستن. ذوقیات و شعر و بقیه به ترتیب قد اگر مطابق با اینا هستن درسته، اگر نه خیلی نه. زائیده همین چیز هاست که رجاء کاذب درست میکنه، اباحه‌گری رو در جامعه رواج پیدا میکنه. وقتی انسان نتونسته باشه این روایات رو کنار هم بچینه، متعارضهاش حقیقتش معلوم بشود، جمع بین روایات رو نفهمه، نتیجه میشه همین مسائلی که گاه انسان میبیند، گاهی چیزایی که میگن در محافل و مجالس و اینها، مثل همین که حسین مال همه هست، امام حسین مال همه هست. این کلمت الحق یراد به الباطل. این روزها کلمه حقی است که اراده باطل باش کردن، میخوان در خونه خود امام حسین رو تعطیل بکنن، میخوان مردم رو از مکتب امام حسین دور کنن. ها، کی گفته که امام حسین بالا همه نیست؟ خب این حرف معناش چی؟ حرف ظاهرش خیلی قشنگه، یعنی امام رضا بالا همه نیست، خدا بالا همه نیست، یعنی چی؟ میخوان بی ضابطه بازی در بیارن در مکتب سید الشهدا علیه السلام. حالا هر کی آمد بیاد با هر چیزی، نه بابا هر چیزی یک آدابی داره، یک آدم. علی آدم مست لایعقلی با فحش و ناموسی علی از در زین بیاد بیرون، شما قربون صدقش میری؟ بفرما، خواهش میکنم هر چی دلت فحش خوار مادر بده. ما الان اینجا تو در خونه امام حسین اومد اینجا، به خدا خود من که از این منبر میفهمم چرا میذارم بیا خوشش یکی از ما بخوره، 10 تا از دیوار بخوره، شما هم ساکت نمیشینید. مگه در خونه امام حسین نیست؟ فحش و ناموسی داره میده، درسته؟ معصیته. همین الان یکی بمونجا شلوارش در رو بشاشه همونجا، شما چیکار میگید؟ در خونه امام حسین من ایجاد نمیکنیم. خب فرقی نداره، معصیت معصیت دیگه. خود خدا برای ورود به خانهش مسجد قانون گذاشته، چه مساجد و چه بیت الله الحرام، هر کسی نمیتونه و هر چیزی یه آدابی داره دیگه. و به همین چیزا فقط میخوان کارهای خودشون رو توجیه بکنن. الا ایالن قرضم اینه که گناه گناهش، معصیت معصیت، هر کیم داشته باشه خدا با هیچ کس نسبتی نداره. ان این دیگه آیه از این سلیستر، آیه از این روشنتر. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوا داری؟ پیش خدا گرامی هستی. نداری؟ یا علی آقا جان برو. حالا ای که کسی دنبال بهش رفتن و اینها باشه، او یه مقوله دیگریش، لطف خدا و بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه گویی خموش. اگه راضی به همین که جهنمی نری و بهشتی نری، خب خیلی خوب، بهشت مراتب داره. یه مرتبه از بهشت جاییست که سگ اصحاب کف حضور داره، ناقه حضرت صالح حضور داره، خر بلعم با اورا حضور داره، اخیرن شنیدم زلجنا هم اونجاست. آره این چیزا خود یکم بنده میرم پیش اونا، فقط همینه که کسی بخواد بهش بره. نه ولی مراتب بالاتریست. حالا تو شعرام میگیم بهشت من روی حسین است، تو شعر میگیم واقعیت داشته باشه خب دیگه معلومه. بهشت اگر روی حسین باشه فکر گناه هم نباید بکنی، فکر گناه، گناه بکنی بعد بگی بهشت من روی حسین است و بس. اینو با اون چه که ما از دین شناختیم سازگاری نداره. غرضم چی بود از نقل اون جمله امیرالمومنین در خطبه قاصه؟ رسیدیم به اشخاص، چند تا از اشخاص رو گفتیم، حالا امروز هم میخوام یکی رو در چند دقیقه محضرتون عرض بکنم. حالا سلمنا که ما فهمیدیم، مثلا امروز که میخوایم ابو سفیان بگیم، ابو سفیان پسر کیه؟ کی به دنیا اومده؟ کی مرده؟ خب سنبه مازا. الان شما ببینید در قرآن این همه قصص آمده، اعلام القرآن، حالا آجاها هم نشستن میدوننده، یک جاش ما نداریم که پرداخته باشن به تاریخ تولدش. مثلا ایتوری متولد شده، این موقع متولد شده، اصلا کار با اینا خیلی اهمیت، اون شاکله کلی و اون فکر مهم هست، اونم باید بحث بشود. اینا که خیلی خوب بحث های فن نیست، اما منظورم اینه که ما امروز میخوایم راجع به ابو سفیان صحبت بکنیم که یکی از کسانی است که در زیارت عاشورا مورد لعن قرار گرفته. اما این ابو سفیان چی داشته که خدا به واسطه این صفات این چی خارج کرده، مورد لعن خدا و پیامبر قرار گرفته؟ بیش از 10 آیه راجع به ابو سفیان هست، مذمت ابو سفیان است، خصائص ابو سفیان است، حرفا و تحلیل های ابو سفیان هست. چی داشته؟ چی جوری بوده؟ حالا اگر همون صفات رو ما داشته باشیم، ما میشیم عزیز دردونه خدا، ابو سفیان جانباز در جنگ پیغمبر میشه سقوط کننده. خب بعد فردای قیامت ابو سفیان نمیاد یقه خدا رو بگیره؟ بیا لام از ما یه غلطی کردیم، حالا ما رو بردی اونجا، خب اینا هم که همین غلط داره میکردن، فرقش چیه؟ آه نه نگاه کن، اینا از علی دفاع میکردن. آره خب میگه که منم که دفاع کردم، من تو سقیفه میدونید که از مدافعان امیر المومنین یکیش ابو سفیان بود. اونو گفت چه کار دارید میکنید؟ علی بعد امیر المومنین دفاع میکرد. بعدش عمر و ابوبکر گفت برو سراغش که حالا عرض میکنیم. آره یه رگ خوابی داره، اون رگ خوابشو بگیر، رأیشی وری میشه و همینطورم شد. حالا رگ خواب ما کجاست؟ یه ابو سفیانه. من فهرستوار بخوام براتون عرض کنم. خب ابو سفیان از سران مشرکین بود، خیلی هم عمر او طولانی بود، 97 سال تا 97 سال نوشتن، از بین 90 تا 97 سال عمر طولانی داشته، یعنی زمان جاهلیت بوده، زمان پیغمبر بوده، خلفا رو عرضم به حضور شما بوده، یه عمر بسیار طولانی و پر از فراز و نشیبی داشته. ابو سفیان در دوره جاهلیت از کسانی بود که سواد داشت. اون موقعی که اصلا خواندن نوشتن هر کسی بلد نبود، این جزء ملاها بود، سواد داشت، میفهمید. لذا مخفیانه که میرفت آیات رو گوش میداد، شب یه شب یکی مچشی گرفت، گفت روز فوشش میدی الان میداری گوش میدی؟ چی میگه؟ گفت یه چیزایی میگه، بعضی چیزاش رو میفهمم، بعضی داشت نمیفهمم، خیلی قشنگه. سواد داشت، میدونستی آیات رو بعضی میفهمید بعضی داشت نمیفهمید. علم و دانش اگر مهار نشود، کنارش تهذیب نشود، یکی میگه مهار میفهمم دارم چی میگم، ها چون ولش بکنی بسیاری از رذایل ازش زاییده میشود. باید مهارش بکنی بفهمی در چه جهتی. یکی خیال کنیم هر علمی مفید است، چرا گفتن علم نافع؟ پس معلوم علم غیر نافع هم داریم دیگه. چرا فرمودن العلم و علمان؟ علما رو تقسیم مثلا به دو میکنن، یعنی اینا اولویت های اول اینا هستن. این ابو سفیان یک کسی است که سواد داشته و همین سوادش هم اتفاقا پشتیاشیده شد. حواسمون خیلی باید جمع باشه. فرمودن العلم حجاب الاکبر. دومین این که ویژگی این بود که علاوه بر این که عالم بود، تاجرم بود، تجارت میکرد، خواندن نوشتن بلد بود، تاجرم که بود اینم همینطوری. خب یه کسی سلاح علم و پول در دستش باشه، مهذب نباشه، بیچاره میکنه عالم رو، بیچاره میکنه خودش رو. اینا همینطوری بود، سواد داشت، تاجر هم که بود، بسیار آدم عیاشی بود. این عیاشی رو باش بزرگ شده بود، پولم که داشت خرج میکرد برای عیاشیش، سوادم که داشت گول میزد افراد رو. تو مخزنی نفر اول بوده. اینایی که خیال میکنن بلدن مخ دختر بزنن، دختر رو مخ پسر بزنن، اینا از شاگردان مکتب ابو سفیان هستن. قشنگا براش هم فرق نمی کرد چی به چی باشه. یکی از گندکاریاش مادر زیاد بوده، که معلوم نیست میگن زیاد ابن ابی، چون دعوا شد که کیه. بعدن معاویه اثبات کرد که بابا بابام با ننت خوابیده، تو کجا میری؟ ای میری دنبال علی و فلان. چون زیاد ابن علی، زیاد ابن ابی جز کسانی بود که اولش در خدمت امیرالمومنین بود، آدم عیاشی بود. این عیاشی هم کار داد دستش. یکی دیگه از ویژگی‌هایشون لجباز بود و جفساز بود، با اینکه میدونست حقیقت امر کجاست، اما سر تسلیم به زبان خوش ورود نیاورد. یه روز اصلا خود پیغمبر ازش سوال کرد، پیغمبر گفت من میدونم حق با تو. گفت چرا مقاومت بکنی؟ گفت آقا تو که اومدی بساط این قدرت ما برچیده شد، ما برای خودم یه کسی بودیم، تو اومدی زدی زیر کاسه کوزه ما، تو کن دستگاه ما رو جمع کردی. بعد شروع میکرد به جفسازی بر علیه پیغمبر، با اینکه میدونست حق کجاست. اولین جفسازیش هم این بود، گفت اصلا بیاد اثبات کن ببینم تو پیغمبر خدا هستی یا پیغمبر خدا نیست. در حالی که پیغمبران می آمدن اصلا خودشون برای اثباتشون معجزه داشتن، دلیل داشتن، بیانه داشتن، اما این بیاد به لج جفسازی بین مردم درست بکنه مطلوب نبود، و این کار ابی سفیان بود. بسیار آدم عوام فریبی بود، یه طوری حرف می زد، یه طوری عمل می کرد که عوام بیان به سمتش. اصلا حالا این بچه یتیم کیه؟ از کجا سر کلش پیدا شده؟ ببینید تو پیغمبر هستی نیستی؟ خوب حرف زدن ولی حرف خوب نزدن از خصایص ابی سفیان هست، چون میخواست عوام رو با خودش همراه بکنه. عوام با انسان همراه نمی شود مگر اینکه خوب براشون حرف بزنی، عوام خیلی حرف خوب و بد رو تشخیص نمیدن، چون به ظاهر دارن نگاه میکنن یارو چجوری میگه، چجوری حرف میزنه. همه اینا دیدیم دید تو این سالها حرفای باطل رو چقدر با تبلیغات رسانه‌ای قوی بیان میکنن که دیگه آدم میپذیره، مخصوصا اگر شهرتی هم باشه. شهرت گاهی حجابی ایجاد میکنه که طرف راجع به حرف طرف اصلا یه فکر نمیکنه، میگم فلانی گفته. مثلا عوام قبلا یکی از مصادر عوامی بود، مثلا یه چیزی از تلویزیون میشنیدن، گفتم کجا داری میگی تلویزیون گفته، و تلویزیون گفته باشه خیلی چرت و پرت پخش میشه که نباید شما، ولی خب دیگه سند شده بود فلانی گفته. چون خود عوام فریبی یه هنره، یه هنر خیلی قابل توجهی هم هست. یکی از راه‌های عوام فریبی اینه که شما خلاف جهت حرکت بکنید، خلاف جهت حرکت بکنید همه میان دنبالت. یعنی چی؟ خیال میکنن حرف نو و تازه است. حرف نو و تازه اینها نیست که زده میشود. اولا حرف نو و تازه بعد از قرآن نداریم، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب المبین. آره چرا تازگی و نو بودن آیات خدا رو کسی درک بکنه او یه لذتی داره حرفش. این خلاف جهت آب شنا کردن هست. بعد ما خیال میکنیم که مثلا طرف حرف نو و یا حرف تازه ای داره، نه، چیزاییست که ما نشنیدیم. حالا یکی دیگه از کارهای ابی سفیان این بود که تحریک میکرد و جنگ بر علیه پیغمبر، یعنی یک انسان جنگ افروزی بود ابو سفیان. جنگ بر علیه پیغمبر را انداخت، از بدر بگیر تا احد بگیر تا احزاب بگیر، در همه حضور داشته، محرکم بوده و نقش اول در جنگ ها هم بوده. حتی در جریان بدر داره وقتی شکست خوردن ابو سفیان اینقدر به اصطلاح کینه داشت، میخواست عوام رو همراه خودش بکنه، دستور داده بود که زنا تا میتونن گریه کنن، خودش هم گریه میکرد، چون میدونست که یکی از آثار گریه اینه که نمیگذاره اون حادثه در دل شما خاموش بشه و در دل انسان ایجاد نفرت میکنه، تبرا رو در دل انسان رشد پیدا میکنه. چرا ائمه نذاشتن گریه بر ابا عبدالله هیچ وقت شعلش بیاد پایین؟ چرا علما و بزرگان هیچ وقت نگذاشتن این هم عارف رو به ماها رسوندن؟ یه دلیلش همینه، او حادثه نباید فراموش بشه، اونایی که او برای کار بودن هیچ وقت نباید تطهیر بشن، اصلا اونا قابل تطهیر نیستن. ابو سفیان این کار کرد، مردم رو وادار به گریه میکرد که این یادشون باشه تا بعد بیان انتقام بگیرن، که در احد در واقع این اتفاق افتاد. حتی خودش هم یه طوری برخورد کرد، گفت من دیگه عطر نمیزنم تا بر مسلمان ها پیروز بشم، بوی خوش استعمال نمی کنم. با اینکه آدم عیاشی بود گفت من دیگه پیش هیچ زنی نمیرم تا این انتقام رو بگیرم. بلذا تو احد هم که به وجود آمد، اول خب مسلمان ها پیروز شدن، بعد که شکست ظاهری صورت گرفت او شروع کرد به سرزنش کردن، اما دیگه بعدش آمد و مسلمان شد. اسلامش هم در تاریخ زیر علامت سؤاله، چون زمانی که مسلمان شد یه حرفایی میزد که معلوم بود خیلی عمق کار رو درک نکرده، نی به حسب ظاهر آمده است، مخصوصا بعد از اینکه بنی امیه آمدن روی کار، اونجا دیگه اون به اصطلاح حالات درونی خودش رو آشکار کرد. اما به هر حال شهادتین جاری کرد، پیغمبر اسلامش رو پذیرفت، چون از بزرگان مثلا مکه بود، در حنین هم رفته بود، زیلشگر بود، اما پیغمبر به او غنائم داد، حتی او گفت به بچه‌م هم بده، حضرت به بچه‌ش هم غنائم داد. در جنگ‌های بعدی هم همراه پیغمبر بود، در جنگ طائف به عنوان رزمنده رفت و از ناحیه چشم هم جانباز شد در لشکر اسلام. چنان رشدی کرده بود که چند تا حکم نمایندگی از پیغمبرم داشت. یه حکم نمایندگیش این بود که پیغمبر به او مأموریت داد که برو و بت ها رو بشکن در فلان شهر در طائف، بت لات اونجا رو گفت برو بشکن. در نجران حضرت به او نمایندگی داد، گفت برو و صدقات رو جمع بکن و همین کارم کرد. دارای حکم نمایندگی از پیغمبر عظیم الشان اسلام بود. وقتی هم سقیفه به وجود آمد، ابو سفیان کسی بود که از علی دفاع کرد. ابو سفیان دید داره جبر رو متشنج میکنه، برای خودش مثلا یک کسی بود. پیغمبر در فتح مکه خانه او رو خانه امن قرار داده بود، خودش آمد پیشنهاد داد که آبا هستین دیگه، خیلی آدم آره به زعم خودش زیرکی بود. آره پیغمبرم گفت باشه، خونش در امان است، هر که به خونه ابو سفیان پناه ببره در امان، کاریش نداریم. تو همون معرکه دید که خیلی داره شلوغ میکنه، بلا فاصله پسر خطاب رگ خوابش دستش بود و ابوبکر گفت که برو تطمیعش بکن، این کاسبه دیگه، هر چیز یه قیمتی داره، یه از اولش تاجر بوده، پول خیلی براش مهمه. اونم رفت و تطمیعش کرد و سکوت اختیار کرد. ممکنه ولو این که دفاعش از امیرالمؤمنین قربتن الالله نبوده، اما این کار رو انجام داده. مثلا الان زبیر رو واقعا ما نمیتونیم بگیم که دفاعش از امیرالمؤمنین قربتن الالله نبوده، فقط نیت خوب کافی نیست. نیت خوب هست، عمل خوب هم هست، حراست از این نیت خوب تا آخرم نیازمنده دیگه. اولش خوب، زبیر واقعا هیچ دلیلی نداریم، بالاخره در شب غسل فاطمه زهرا بوده، موقعی که ریختن خانه بیرون زبیر با امیر رو این تو خانه بوده. بینو نمیتونه، ابو سفیان هم همینطور بوده، از امیرالمؤمنین دفاع کرد ولی تطمیعی کرد. خلاصه کلام این که این صفاتی که عرض کردیم در او بوده. ابو سفیان بسیار آدم حسودی بوده و این حسادت کار داد دستش. اعتراف میکنه به پیغمبر عظیم شأن اسلام، حب به جا و مقام داشته که عرض کردم، گفت به خاطر این که تو اومدی بساط ما رو دم دکل ما رو تخته کردی دیگه، من چیکار بکنم. یه آدمی بود که دنبال امتیاز خواهی بود، میفهمید که کی کجا حضور پیدا کنه بعدن نامش رو بگیره و امتیازش رو بگیره. یکیش همین فتح مکه بود، واسه امتیاز بگیره، دنبالی بود که افتخار مدال خیلی برای خودش کسب بکنه از هر جایی، لذا از موقعیت ها استفاده میکرد. اینایی که دنبال امتیاز و ویژه خاری هستن، اینا شاگردان مکتب ابی سفیان هستن، اونا همینطوری بود و بدانن که آخر عاقبتی هم نداره. قرآن میگه ای پول دوست بوده و بخیل بوده، مال یتیم خور بوده و یتیما توجهی نداشته. اینا مجموعه ای از صفات ابی سفیان بوده، از خصایص ابی سفیان بوده که ما در زیارت امین الله یکی از تقاضاهایی که داریم اینه، مفارقتن لاخلاق اعدائک، خدایا بین ما و اخلاق اعدای خود جدایی بنداز. خب اینم بخشی از اخلاق اعدایش بود ابی سفیان. حالا ببینیم از مجموع این ویژگی ها که عرض شد چند درصدش و چند تاش در وجود امثال من هست. امروز از آقایمون امام سجاد سلام الله علیه بخواهیم که ما کمک بکنه از این رذایل نجات پیدا بکنیم. و امام سجاد علیه السلام حتما توجه میکنن و حتما کمک میکنن، چون خود حضرت تقاضاهاش رو در قالب دعا با خدا مطرح کرده، بعدش آمده عملی آموزش میده در صحیفه و بقیه جاها که داریم میبینیم. صلی الله علیک یا علی ابن الحسین. امروز روز شهادت امام سجاد علیه السلام هست. من این روزه رو از مرحوم آیت الله بهلول شنیدم، روز شهادت امام سجادی، ایشون رو دعوت کرده بودیم درود و بعد از منبرش گفت میخوام یه جمله براتون روزه بخونم. ایشون فرمودن امام سجاد علیه السلام در نقل خاطراتشون از مسیر اسارت، میدونید که بیشترین و تلخترین خاطرات امام سجاد و حضرت زینب کبرا از زمان حرکت از کربلا به کوفه و از کوفه به شام بوده است. یکیش اینه، فرماند که اینها شبها ما رو میبردن، شب رو بودن، هم به جهت مسائل امنیتی، هم گرما، هم سرعت بیشتر. این زن و بچه شبها را میرفتن، این روزهایی که را از درقیه میخوانند و دختر جا موند و چنین کرد، این حمل شب بوده و درستم هست. میگه همین که آفتاب طلوع میکرد استراحت میکردن خودشون، خیمه ها رو برپا میکردن، میرفتن تو خیمه ها تا آفتاب بشینه، بعد دوباره حرکت بکنن تو این مسیری که آغاز کردنی از 20 محرم تا موقعی که برسن به شام. امام سجاد میفرماید خودشون میرفتن تو این خیمه هاشون، بعضی هاشون هم که در خیمه جا نمیشتن زیر سایه شتران، میفرماید من و عمه و بقیه مقدرات شب رو راه رفتن، روز زیر آفتاب میماندن با غل و زنجیر. این که امام سجاد علیه السلام با اون مرد برخورد کرد، بعد فرمود که پول داری؟ بله آقا پول دارم. فرمود به نیزه‌دار بده. گفت تقاضای دیگری؟ حضرت فرمود پارچه داری؟ گفت بله آقا پارچه. چی میخوای؟ فرمود اگه پارچه‌ای داری بنداز بین این زنجیر و گردن من. که اون مرد میگه من عبا رو در آوردم انداختم بین زنجیر و گردن مبارک حضرت سید الساجدین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.